جامعه رادیو فرداست و من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام. فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دور تازه از دستگیری فعالان در سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داده است. به گفته حسین رحیمی، فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی این روزها در ایران افزایش پیدا کرده و تنها در یک سری از دستگیری‌ها افرادی دستگیر شدند که حدود 507 میلیارد تومان گردش مالی داشتند. چنین حجمی از گردش مالی در جامعه‌ای که زیر بار فشارهای اقتصادی، گرانی، بیکاری و بیپولی کمر خم کرده است. چرا در سالهای اخیر چنین استقبالی از شرط‌بندی و قمار در جامعه ایران شده است؟ پگاه بنی هاشمی حقوقدان میگوید موضوع تازه نیست، اما شرایط اقتصادی حال حاضر در جامعه ایران مردم را بیشتر به سوی قمار و شرط‌بندی کشانده است.
شاید بیش از یک دهه هستش که این موضوع به کم کم در ایران با اومدن اینترنت و رشد اینجور سایت ها به اصطلاح شروع شده، ولی شدت اون در سالهای اخیر خیلی بیشتر شده، به خصوص اینکه با تبلیغاتی که میشه، با اینکه به اصطلاح از یه سری از حتی افراد مشهور استفاده میکنن برای اینکه مردم بیشتری رو ترغیب کنن که به این سایت ها سر بزنن، پولشون رو در این سایت ها قرار بدن، و همچنین تبلیغ میشه که زندگی کردن اونقدر رو هم مثلا لازم نیست زحمت بکشین، خیلی راحت میتونین یه مرتبه یک شبه پولدار بشین. همین مسائل باعث شده که خیلی ها رو ترغیب کنه که به این موضوع دست بزنن یا لااقل یه بار امتحانش بکنن. منتها این موضوع رو باید بدونیم که همیشه معمولا رواج اینجور مسائل در جامعه، به خصوص وقتی هم جامعه همراه با بحران میشه، مثلا بحرانی مثل فقر یا بیکاری، همزمان استفاده از کارهای اینچنینی مثل شرط‌بندی و قمار و اینها هم آمارش بالاتر میره.
اما حسین غازیان، جامعه شناس، از دلایل دیگری هم حرف میزند.
این موضوع دلایل مختلفی داره. مثلا تفنن، عده‌ای از هیجان بازی و قمار لذت میبرن، در اونجا ارتباطاتی میگیرن و به هر حال یک نوع وسیله سرگرمیه براشون. دوم، مسئله رسیدن سریع و پر ریسک به پوله. همون اتفاقی که شما یا همون رفتاری که شما از مردم در بازار بورس و ارز این روزها میبینید در دوران تب‌وتاب‌های اقتصادی که میبینن افراد گاهی اوقات به پولهای زیادی میرسن به صورت ناگهانی.
و البته تبلیغات. تبلیغاتی که عمدتاً روی یک پرسش تمرکز میکنند: آیا دوست دارید پول دار شوید و زندگی لاکچری داشته باشید؟ تبلیغات در شکل‌های مختلف و در انواع پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، به اصطلاح شاخ‌های مجازی، صفحه‌های پرمخاطب در اینستاگرام و حتی بعضی هنرمندان و ورزشکاران، همه در حال تبلیغ سایت‌های قمار آنلاین هستند. هنرمندانی مثل شادمهر عقیلی که حضورش در تبلیغات سایت‌های قماربازی و شرط‌بندی خیلی پر سر و صدا بود، یا امیر تتلو که سایت شرط‌بندی دارد، یا حتی چهره‌هایی مثل بهادر وحشی که یکی از افراد موسوم به شاخ اینستاگرام است. حسین غازیان:
بخشی از این ماجرا برمیگرده به اون نمایشی که معمولاً از طرف گردانندگان این سایت‌ها داده میشه در مورد اینکه چگونه تونستن با قمار زندگی لاکچری داشته باشن و در بهترین وضعیت در خارج از ایران زندگی کنن، که اون خودش یه عامل خیلی فریبایی است برای اینکه آدم‌ها برن به سمت اینکه از این راه سریع‌تر پولدار بشن.
در ایران قمار و شرط‌بندی حرام و غیرقانونی است، وضعیتی که خطر سایت‌های مجازی قمار را برای کاربران جوان و بی‌تجربه و حتی کاربرانی در گروه‌های سنی بالاتر که ممکن است از همه فوتوفن‌ها و کلک‌ها و کلاهبرداری‌های رایج در این سایت‌ها آگاه نباشند، حتی بیشتر می‌کند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان:
در سه مورد به اصطلاح سوارکاری، اسب سواری و تیراندازی و شمشیرزنی، قانون مدنی این سه تا رو استثناءً پذیرفته و در خیلی از موارد هم اگر کسی تجربه رفتن به میدان اسب دوانی داشته باشه میدونه که باجه‌های شرط‌بندی هستن و تحت نظارتن.
او توضیح می‌دهد:
این هم یکی از گونه مواردی هست که در کشور ما اتفاق می‌افته، ولی قانونگذار به دلیل اینکه اون رو غیر قانونی اعلام می‌کنه، کسانی که متضرر از این مسئله میشن رو مورد حمایت خودش قرار نمیده.
حالا فرض کنید شما کسی هستید که دار و ندارتان را در یکی از سایت‌های شرط‌بندی از دست دادید، یا شما یکی از آن دهان و جوانی هستید که هر چه داشته اید در سایت‌های شرط‌بندی گذاشتید، مبلغ هنگفتی هم برنده شده اید، اما ناگهان سایت بر روی شما بسته شده. بلاک شده اید و هر چه داشتید از دست رفته. آیا دستتان به جای بند است؟ آیا راه به جایی دارید؟ پگاه بنی هاشمی.
قانونگذار ایران صراحتاً در قانون مدنی در ماده 654 هر گونه قمار و گروبندی رو باطل دونسته و دعاوی راجع به اون رو هم غیر قابل استماع اعلام کرده. بنابراین کسانی که متضرر میشن، متضرر ضرر مالی از این نظر میبینن، اگر دعوی رو در دادگاه‌های ایران طرح بکنن، ضمن این که اصلا قابل استماع نیست از نظر سیستم قضایی، به یه نوعی این خودشون رو در معرض این قرار میدن که خود اون اشخاص جرمی رو مرتکب شدن. برای اینکه همین که شما در قماری شرکت بکنید، این خودش یعنی کار خلاف قانون رو انجام دادید. پس بنابراین میتونه حتی خودتون رو در معرض این قرار بدید که دادگاه خود شما رو هم به عنوان کسی که در یک امر غیرقانونی شرکت داشته محکوم بکنه.
از حسین قاضیان جامعه شناس میپرسم آیا اگر شرط بندی و قمار به شکلی که در کشورهای آزاد جهان رایج است در ایران هم قانونی بود و فعالیت در این زمینه با نظارت قانون انجام میشد، وضعیت بهتری را شاهد نبودیم؟
کلن ضابطه مند شدن هر فعالیتی از این قبیل کمک میکنه به اینکه آسیب‌های کمتری به بار بیاره. شما یه موردش رو مثلا در مورد الکل میتونید ببینید که وقتی ممنوع هست و بازار الکل تقلبی افزایش پیدا میکنه، آدم‌ها کور میشن یا بیماری‌های دیگری میگیرن، یا اینکه زیاد از حد مصرف میکنن، جوری که ایران بعد از روسیه با بیشترین شدت مصرف روبروست. در اینجا در مورد قمار هم احتمالاً به همین سبک داره اتفاق میفته. شاید اگر راه‌های عادی تر و پرنظارت تر قمار می بود، این مقدار استقبال نسبت بهش نبود در شرایط عادی. گذشته از اینکه نظارتی که برش وجود می داشت، امکان اینکه گردانندگان این سایت‌ها بتونن از طریق‌های تقلب‌آمیز یا غیر قانونی پول‌های افراد رو جذب کنن یا با تقلب اونها رو بردارند یا با فریب اونها رو در واقع اخذ بکنن رو میگرفت، به هر حال ضابطه مند میشد مثل قمار در همه جای جهان.
و پگاه بنی هاشمی که از همراهی دولت ها با شهروندان در کشورهای مختلف جهان میگوید، همراهی که هدفش حمایت از شهروندان است.
یکی از مسائلی که دولت‌ها سعی می‌کنن در دنیای مدرن امروز با مسائل روز اجتماع و شهروندانشون همراه بشن، مواردی این چنینی هست. یکی از اون مسائلی که به اصطلاح بعضی از دولت‌ها رو بر این داشته که بیان مثلا استفاده از ماریجوانا رو رسمی اعلام بکنن، این هستش که وقتی یه چیزی در سطح جامعه بسیار رایج میشه، قانونگذار بر اینکه بتونه شهروندانش رو تحت حمایت قرار بده و نظارت دقیقی بر یه از مسائلی که داره اتفاق میفته به هر حال داشته باشه، میاد اونها رو هم قانونی اعلام میکنه.
نیروی انتظامی از باندهای بزرگی میگوید که این سایت ها را اداره میکنند، در حالی که بسیاری از گردانندگان این سایت ها با اسم و رسم مشخص خود و اغلب در کشورهای همسایه ایران فعالیت میکنند. از حسین قاضیان جامعه شناس میپرسم آیا امکانی برای پایان دادن به این وضعیت در ایران میبیند؟
من فکر میکنم مادام که این تب و تاب ها و تلاطم های اقتصادی در جریان باشه و این ارتقاها و به زمین خوردن های ناگهانی مشاهده بشه توی جامعه ما، آدما برای فرار از این موقعیت ریسک های زیادی میکنن. همونطور که ریسک میکنن به مهاجرتی میرن که معلوم نیست آخر عاقبتش چیه، یا خونه شون رو میفروشن و ارز میخرن یا وارد بازار بورس میشن، این رفتار پر ریسک در شرایط بی ثبات ادامه خواهد داشت.
سایت های قمار و شرط بندی در کشورهای پیشرفته جهان زیر نظارت جدی قانونی فعالیت می کنند. محدودیت سنی و سقف مشخصی برای پولی که کاربران ارائه یا برداشت می کنند دارند و به صورت منظم بازرسی می شوند. در فقدان چنین نظارتی، ورود به دنیای بی ضابطه قمار و شرط بندی آنلاین، البته که یعنی گردش مالی هنگفت برای گردانندگان پشت صحنه و آسیب‌های گاه جبران ناپذیر برای کاربرانی که در آن شرکت می‌کنند و از هیچ حمایت قانونی هم برخوردار نیستند. من فهیمه خضری هستم. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو شنیدید. خدا نگهدار.